خب دیگه میرسیم به آخرین قسمت فصل 7، یعنی صفحه 117 و 118. اینجا میام یه سری نمونه هایی رو در مورد تغذیه و حفاظت جنین براتون میگیم. بچه ها، ما گفتیم که وقتی سلول تخم به وجود میاد، خود سلول تخم همون تخمکیه که فقط هستش با هسته اسپرم لقاح پیدا کرده ترکیب شده، وگرنه سیتوپلاسم و غشا و اون کل سلول میشه تخمک. برای به خاطر همین هرچه تخمک بزرگتر باشه، هرچه اون سیتوپلاسمش که از این به بعد مثلا میگیم اندوخته غذایی بیشتر باشه، اون جانورم بهتر و بیشتر میتونه رشد کنه. یعنی میتونم اینو بهتون بگم که توی جانوران جانداران مختلف اندوخته غذایی یا اندوخته حالا توی تخمک متفاوته. مثلا جانورانی که تخم‌گذارند، مثل کیا؟ مثل خزندگان، مثل پرندگان، اینا تخم گذاری میکنند و روی تخمشون میخوابند. و چون جانوران تخم گذار بین مادر و جنین ارتباط غذایی نیست، نه بند نافی است نه ارتباطی است، اون جنین باید توی اون تخم خودش غذا بخوره و رشد کنه. به خاطر همین جانداران تخم گذار اندوخت غذایی تخمکشون زیاده، تخمک بزرگتری دارن. درست شد؟ بعضی فکر میکنن مثلا تو تخم مرغ یا تخم پرندگان مثلا سفید و زرده اونا سیتوپلاسم، نه، اونا مثلا آب، پروتئین، کلسترول غیر است. اون دوران جنینی تخمک بزرگی داشتن، اندوخت غذایی زیاد بوده و این جنینی که تشکیل شده مثلا حالا برای اینکه تقسیمات سلولی انجام بشه از این اندوخته ها استفاده میکرده، از اندوخت غذایی. و حالا این سفیده و زرد تخم مرغ یه نوع اندوخته غذای مثلا جنین محسوب میشه، ولی خب دیگه تخمک نیست که بخوام بگیم مثلا تخم مرغ یه تخمک. نکته بعد این که توی پستانداران، خب میدونید چون ارتباط خونی بین مادر و جنین هست، اندوخته غذایی کمه، یعنی تخمک اندوخته غذایش کمه، چون بعد از مدتی بین مادر و جنین ارتباط خونی با بند ناف ایجاد میشه. توی مایان و دوزیستان که اصلا لقایشون خارجه، اونام همینطوره مثل پستانداران، چون دوره جنینشون خیلی کوتاه هست، شاید کمتر از یک ماه یا حتی مثلا یک هفته باشه، اینا نیاز ندارن که بخواد اندوخته زیادی داشته باشه. بیشتر تو جانوران تخم‌گذار این پدیده رخ میده که اندوخته غذای تخمک زیاد باشه. جانورانی که لقای خارج دارن مثل همین مایه و دوزیستانی که گفتیم، تخمکشون دیواره چسبناکی داره. به خاطر همین که وقتی که لقاح انجام شد و تخمک تبدیل شد به تخم، بتونه بچسبه به سطوح یا به قسمت‌های توی آب و بتونن به هم دیگه، تخم‌ها به هم دیگه بچسبن و یه جورایی به صورت مجموعی قرار بگیرن. این لایه ژله‌ای که دوره گفتیم تخمک رو احاطه می‌کنه، در برابر عوامل نامساعد و حالا مثلا جانوران دیگه و غیره، از جنین محافظت می‌کنه. ولی بعد از اینکه جنین تا یه حدی رشد کرد، به عنوان غذای اولیه جنین استفاده میشه تا زمان تولدش. پس این دیواره چسبناک و ژله‌ای تخمک اول نقش حفاظتی داره و بعد نقش تغذیه‌ای داره. حالا توی شکلی که اینجا هست می‌بینید که یک سری رشته‌هایی یا حالا نوارهایی هست که ژله‌ایه و توش پر از تخمه‌ای، حالا کتاب نوشته قورباغه. جانورانی که لقاح داخلی دارند، حفاظت جنین به صورت‌های مختلف انجام. بچه‌ها، جانورانی که لقاح داخلی دارند یا تخم‌گذارند، گفتم مثل خزندگان و پرندگان، یا اصطلاحاً کیسه دارند مثل کانگورو، یا بچه‌زا هستند مثل انسان، مثل پستانداران، غیر از پلاتیپوس البته، و یا زنده‌زا هستند مثل، حتی زنده‌زا ها را هم میتونیم مثل همون کانگورو بگیم، کیسه دارهایی هستند که حالا توضیح میدم چرا میگن زنده زا. پس میتونیم سه دسته کنیم: تخم‌گذار، جانورانی که بس لقای داخلی دارن یا تخم‌گذارند یا کیسه دارند یا جفت دارند. جفتدار مثل انسان و حالا سایر پستانداران، کیسه دار مثل کانگورو و اوپاسوم، یک نوع جانور کیسه داره، تخم‌گذارم که مثل پرندگان و خزندگان. اونایی که تخم‌گذارند یه پوسته زخیمی اطراف تخم را میپوشونه که از نظر حفاظتی جنین را محافظت میکنه. از نظر تغذیه هم که میدونیم دیگه داخلش اندوخته غذایی وجود داره. بعضی خزندگان، یا بهتر بگیم بیشتر خزندگان، بعد از اینکه تخم گذاری میکنن، تخم رو با ماسه میپوشونن، با خاک میپوشونن که یه جورایی یه حفاظت بیشتری انجام بشه. پرندگان هم که میدونید روی تخم ها میخوابن و ازش مراقبت میکنن. توی پستانداران هم یه نمونه پلاتیپوس یا نوک اردکی رو داریم که تخم گذاری میکنه، ولی خب با این تفاوت که تخم را تو بدنش نگه میداره، یعنی تخم گذاری و تخم نمیده بیرون، تخم را تو بدنش نگه میداره، چند روز مونده به تولد نوزاد تخم میاره بیرون از بدنش، یعنی تخم گذاری میکنه و روش میخوابه، ازش مراقبت میکنه تا رشد و نموش کامل بشه. یه چیزی بین پرندگان و پستانداران، یه پستاندار ابتدایی. پستانداران کیسه دار مثل کانگورو، گفتیم جنین اول توی رحم رشد و نموش را شروع میکنه، اما رحم کانگورو خیلی کامل نیست، خیلی شرایط نمیتونه مهیا کنه برای رشد جنین. به خاطر همین جنین کانگورو به طور نارس متولد میشه، خود به خود متولد که بگیم، نه که زایمان انجام میشه، شروع میکنه از درون رحم مادر، از طریق حالا گردن رحم و دهانه رحم خارج میشه، بعد خودش رو میچسبونه از طریق موهای بدن مادر، میاد به سمت کیسه‌ای که رو شکم مامانش هست، اونجا متصل، خودش متصل کردن، میچسبه به غدد شیری مادر و ازش تغذیه میکنه و توی کیسه مراحل رشد و نموش رو کامل میکنه. ولی مثلا توی انسان که جفتار هست، رشد و نمو تو همون رحم کامل میشه، ولی توی کیسه داران مثل کانگورو کاملا تو رحم انجام نمیشه. تو رحم گفتیم نوزاد به طور نارس هست و به طور نارس متولد بشه، میاد توی کیسه جلوی شکم مادر و اونجا شروع میکنه به کامل شدن. و دیگه آخرین مورد در مورد پستانداران جفتار هست. پستانداران جفتار، جنین تو رحم مادر رشد و نموش رو شروع میکنه و همونجا رشد و نموش رو کامل میکنه و قبلا گفتیم از طریق اندامی به نام جفت با خون مادر در ارتباط، ازش تغذیه میکنه، از نظر حفاظت هم خیلی عالیه. میتونیم بگیم تو جانوران یا بهتر بگیم تو پستانداران جفتار ما بهترین شرایط رو از نظر ایمنی و حفاظت و تغذیه داریم، ولی خب جانوران دیگه هم از نظر تغذیه و هم از نظر حفاظت یک سری اشکالاتی هست. بهترین و کاملترین و حالا میگیم پیشرفته ترین حالت را ما توی پستانداران جفتار داریم. وقتی هم که توی پستانداران جفتار جنین متولد میشه، نوزاد متولد میشه، تا مدتی از غدد شیری مادر، از شیر مادر تغذیه میکنه و دیگه تا زمانی که بتونه مستقل بشه، مثلا داریم توی انسان که تا فکر نکنم تا پایان عمرش هم مستقل بشه، تا وقتی که بزرگ میشه و ازدواج میکنه همچنان مستقل نیست. ولی خب توی جانوران دیگه، توی پستانداران جفتار دیگه مثل گاو و گوسفند و خر و الاغ و اسب و شیر و پلنگ و اینا، بعد از مدتی دیگه باید مستقل زندگی کنه و بره پی زندگیش. توی شکلای صفحه 118 هم مثلا گفته تخمای لاک‌پشت، تخم پرنده درآورده، سه تا تخم رو هم مقایسه میکنه. مثلا لاک‌پشتی که تخم‌ها رو زیر ماسه رها میکنه و میره، پرنده‌ای که تخم را توی آشیانه میذاره ازش مراقبت میکنه، و پلاتیپوسی که تا قبل از اینکه نوزاد متولد بشه تخم رو تو بدنش نگهداری میکنه و بعدم که تخم گذاری میکنه روی تخم میخوابه و از تخم‌ها مراقبت میکنه. و این هم از فصل تولید مثل. امیدوارم که تونسته باشم این فصل رو به خوبی براتون توضیح داده باشم، هرچند میدونم هیچ کسی نیست که بخواد و بتونه یک فصل رو یا یک بخش رو به طور کامل توضیح بده. مسلما یک سری مباحثی از قلم میفته، یک سری نکاتی هست، مخصوصا درس زیستشناسی که اینقدر حجم اطلاعات زیاده، شاید درس دیگه کمتر باشه، ولی نگران نباشید، من توی جزوه ها و توی حالا نکاتی که به مرور توی کانال میذارم اینا رو برطرف میکنن. گفتم قبلا به بچه هم این فایل های صوتی که من میذارم در حد کنکور نیستن، در حد تست نیستن، در حد یاد گرفتن مطالب درسی هن. بعضی ها مثلا درس رو بردن میان میگن که خب فایل های صوتیتون که به در ما نمیخوره، منم نگفتم به در شما میخوره، این فایل های صوتی مال دانش آموزاییه که حالا یا سر کلاس غیبت داشتن یا متاسفانه دبیری ندارن که به خوبی براشون توضیح بده، یا نمیدونم حالا دلایل مختلفی که نتونن خوب درس رو یاد بگیرن، این خیلی کمکشون میکنه، یعنی مثل یک کلاس درس میمونه. حتی من مطالبی که توی فایل صوتی میگم حتی شاید تو کلاس درسم نگم، چون واقعا فرصت نمیشه و خب سوال و جواب زیاد انجام میشه، ولی میبینید که من توی فایل صوتی سعی میکنم که کامل همه رو براتون بگم و توی جزوه هم نکاتی را سعی میکنم بیارم که حالا خیلی شاید کنکور نباشه، ولی در حال آماده کردن جزوه های کنکوری هستم که فقط نکات تستی، ترکیبی، مفهومی داره واردش میشه و خب دیگه مال کسایی که خوب درس رو یاد گرفتن و میتونن برن سراغ. خب دیگه من این فایل های صوتی را توی کانال که قرار بدم شروع میکنم برای ضبط فصل اول زیستشناسی 12 که توی کانال 12 با آدرس bio12ir براتون قرار خواهم داد. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.